و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن، در هر موضوع و در جای مناسب خود، معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت، بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه با همه
در
ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته موضوع سیر حدیث پژوهی در 100 سال اخیر حوزه علمیه واکاوی می شود. این موضوع به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم در قالب نشستی به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه طرح و بررسی شده است.
الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله.
در برنامه روز گذشته برخی از فعالیت‌های حدیث پژوهی حوزه علمیه در سده اخیر مانند گسترش آموزش حدیث پژوهی، منبع شناسی روایی، احیای متون حدیثی و تصحیح آنها و رشد نهج البلاغه پژوهی را بیان کردیم. موضوع دیگر در حدیث پژوهی بنیادی کتابت و نقطه گذاری احادیث است. اگر خط عربی تا قرن 3 و 4 نقطه ای نداشته و بعداً نقطه گذاری شده است، پس این کار یک امر اجتهادی است، زیرا گاهی یک کلمه اگر دو گونه خوانده شود معنا تغییر می کنند. مثلا عبارت حدیث خیر العباده اخفاها اگر نقطه به عباده اضافه شود عیاده خوانده می شود و همینطور اخفاها را نیز می توان اخفاها خواند که در صورت اول معنای حدیث می شود بهترین عبادت پنهانترین آن است و در صورت دوم می شود بهترین عیادت مختصرترین آن است. این دو معنا کاملا از هم جدا هستند و از هم فاصله دارند. بنابراین بحث کتابت و ثبت و قرائت کلمات بسیار جدی است و نباید آن را امری ساده تلقی کرد. یکی از روش‌های حفظ روایات و احادیث انتشار آن به گونه‌های مختلف است. یکی از این روش‌ها دانشنامه‌نگاری است که در سال‌های اخیر رشد روزافزونی داشته است. حجت الاسلام دکتر سید کاظم طباطبایی رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث.
دانشنامه‌نگاری حدیث به معنای این که تمامی روایات ناظر به یک موضوع حالا این موضوع میتونه موضوع سنتی باشه یا موضوع روزآمد باشه، روایاتش جمع‌آوری بشه در کنار هم قرار بگیره و ایده کلی معرفت دینی به مخاطب القا بشه. خب در دوره‌های کهن دانش‌نامه‌نگاری بسیار مشکل بوده، یعنی الان ما وقتی نگاه میکنیم به کاری که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار انجام دادن، باعث اعجاب انسان میشه که چگونه فردی در اون دوره که همه کتاب‌ها خطی بودند این احاطه گسترده رو نسبت به روایات داشته و تونسته این روایات مشابه و هم مضمون رو و روایاتی که ناظر به هم دیگه هستن در کنار هم قرار بده. ما الان در دوره اخیر مثلا با برنامه‌های نرم افزاری می‌بینیم که همه متون حدیثی شیعه و حتی متون مشابه از اهل سنت و حتی متونی که از فرهنگ‌های دیگر در فهم حدیث اثر داره در برنامه‌های نرم افزاری در اختیار مخاطب قرار می‌گیره. یعنی تلاشی که ما الان انجام می‌دیم در دانشنامه نگاری به نسبت کاری که پیشینیان انجام میدادن مثل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه شاید یک صدم تلاش اونها هم نباشه، به علت اینکه این مجموعه مطالب در کنار هم قرار گرفته. الان مؤسسات مثل مرکز نور که آمده و نرم افزارهای حدیثی رو تولید کرده، کتاب خانه هایی در اختیار محققان معمولی ما و در اختیار همه مخاطبان قرار داده که 50 سال پیش 100 سال پیش کسی در مخیلش خطور نمی کرد که این همه منابع حدیثی با امکانات استفاده متفاوت بتواند در اختیار فردی قرار بگیره. از دل این کارها دانشنامه های حدیثی مبتنی بر معارف قرآن و حدیث پدید آمده. البته این کار مثلا شاید ابتدا توسط شاگردان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی آغاز شد و افرادی که با ایشون کار میکردن با توجه به علاقه ایشان به مباحث حدیثی این کار رو سامان دادن، ولی در دوره بعد از انقلاب یکی از کسانی که واقعا اثرگذار بود در این حوزه مرحوم آیت الله ری شهری بود. ایشون با توجه به علقه و علاقه‌ای که با حدیث داشت و اون همت و پشتکار ویژه‌ای که داشت، بحث‌های دانش‌نامه‌نگاری حدیثی رو شخصی شروع کرد. کتاب میزان الحکمه در همون اوایل انقلاب منتشر شد، بعد مؤسسه‌ای رو بنیان‌گذاری کرد و تونست افرادی پرورش بده که دانش نام نگاری حدیثی رو به عنوان یک علم، به عنوان یک مهارت به اونا منتقل کنه و مثلا دانشنامه های متفاوتی که در زیر نظرشون تدوین شده در طول این 20 سال اخیر بیش از 200 جلدش منتشر شده و این اصلا با امکانات فردی امکان بروز و ظهور نداشت، بلکه یک سیستم یا یک تشکیلات گروهی میخواست که بتونه این پژوهش ها رو سامان بده. حالا مثلا برخ از این دانشنامه مرتبط با ائمه علیهم السلام، مثلا مثل دانشنامه امیرالمومنین یا دانشنامه محمدی یا دانشنامه امام حسین علیهم السلام، هر کدوم اینها در 10-12-15 جلدن. یعنی مجموعاً همین سه تا دانشنامه‌ای که راجع به سه معصوم بزرگوار ما نوشته شده نزدیک به 36-37 جلد هست. خب این مجموعه غنی برای مخاطب شیعی، برای مخاطب طلبه یا مخاطب بیرونی، مخاطب غیر طلبه، ولی مخاطب فرهیخته‌ای که نیاز داره مطالب رو از منابع اصیل خودش در اختیارش قرار بگیره و اونها رو مطالعه کنه. و حتی محققان خارجی مثلا برخی از دانشنامه مثل دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام به 6 زبان زنده دنیا ترجمه شده، یعنی مخاطبان دیگر هم به اون دسترسی دارن که اگر فرصتی بود بعداً به اون اشاره میکنن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
از جمله عرصه های جدید مطالعات راهبردی حدیثی میتوان به مباحثی مانند فلسفه حدیث اشاره کرد. اکنون پرسش های جدی درباره حدیث وجود دارد که در علوم حدیث گذشته با آن توجه نشده است. مانند اینکه حدیث در کنار قرآن چه نقشی دارد؟ قلمرو احادیث کجاست؟ زبان حدیث عرفی است یا رمزی و یا اینکه حدیث با علوم اسلامی چه نسبت و ارتباطی دارد؟ اینها مجموعه مباحث مهمی است که باید در فلسفه حدیث بررسی شود. حجت الاسلام طباطبایی.
نکته دیگری که در ارتباط با حدیث و دانش‌های حدیثی مطرح است، بحث نگارش‌های مبتنی بر علوم حدیث هست. مثلا نگارش‌های مبتنی بر دانش درایه، فقه الحدیث، اختلاف حدیث، مشکل الحدیث، نقد حدیث، تاریخ حدیث، منبع شناسی حدیث. این دانش ها در یک محیط خلا شکل نمی گیرن. یعنی ابتدا باید مجموعه مباحثی که در میان حوزویان مطرح شده یا مطرح میشه به یه بلوغ دانشی برسه، بعدن تبدیل به یه نگاشتهی در اون حوزه بشه. ما الان میبینیم در سالهای اخیر، شاید مثلا در سالهای پایان سده اگر در نظر بگیریم، مجموعاً نزدیک به 50 عنوان کتاب ناظر به دانش‌های حدیثی است در حوزه علمیه قم و مؤسسات مرتبطه با اون منتشر شده. درسته که مثلا شاید جایگاه اصلی رو در اینجا مؤسسات مثل مؤسسه دارالحدیث داشته باشن، ولی خود دارالحدیث و مؤسسات مرتبطه با حوزه محصول حوزه علمیه هستند و به حمدالله با اقبال خوبی هم روبرو شدن. یعنی ما الان میبینیم در طول همین 30-40 سال اخیر برخی از مباحث دانش‌های حدیثی نوشته شدند، نقد و ارزیابی شدند، ارتقا پیدا کردند و ویرایش دوم و سوم اونها هم منتشر شده. این نکته بسیار مهم و شایسته است که در یک محیط علمی پویا و شاداب میتونه پدید بیاد. این محیط قبل از تأسیس حوزه علمی قم وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامی ایران، پیروز انقلاب اسلامی ایران، به این شادابی نبود. به حمدالله این دستاوردهای کمی نیست. اینها رو باید قدر دانست. نکته دیگری که باید بهش اشاره کنم، پژوهش‌های بین رشته است. قرآن و حدیث منبع معرفت هستند. دانش‌های دیگر مثلا اخلاق، مثل فقه، تفسیر، حتی دانش‌هایی مثل علوم انسانی، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، اینها دانش‌هایی هستند که می‌توانند در هر فرهنگی، در هر بومی می‌تونن رشد پیدا کنن، ارتقا پیدا بکنن. اگر کسی بتواند بین این دانش‌ها، دانش‌های علوم انسانی یا دانش‌های خاص اسلامی مثل فقه، اصول، تفسیر و منابع معرفتی ما مثل قرآن و حدیث یک ارتباط وثیق و دقیقی برقرار کنه، هم به اون دانش کمک کرده و هم استفاده از منابع و آموزه‌های دینی رو ارتقا بخشیده.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع سیر حدیث پژوهی در 100 سال اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. در گذشته جریان های اخباریگری، عقل‌گرایان و عرفا جریان های غالب بودند که با حدیث پژوهی مرتبط و در آن مؤثر بودند. اما امروز جریان های دیگری هم مانند قرآنیون اضافه شدند که ابتدا در مصر مطرح شد و اکنون به شکل قابل توجهی توسعه یافته است. قرآنیون به قرآن بسندگی روی آوردند. رویکرد انتقادی به حدیث نیز از دیگر رویکردهاست که آقایان صادقی تهرانی و صالحی نجف آبادی چنین رویکردی داشتند. جریان شناسی مکتب تفکیک هم به لحاظ نوع تعامل پیروان آن با احادیث و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با اخباریان دارند از جمله مباحث جدید و مهمند. جریان علمی هم یکی دیگر از رویکردها به حدیث پژوهی در دوره معاصر است که مانند جریان تفسیر علمی قرآن با علوم تجربی به سراغ تفسیر احادیث می رود. یکی از خلأها در حوزه حدیث پژوهی بی توجهی به مطالعات بین رشته است که الحمدلله در حوزه علمیه معاصر این کمبود در حال جبران است. استفاده از علوم جدید و یافته‌های علمی می‌تواند در فهم حدیث و بالعکس کمک کند. احادیث طبی یکی از این مقولات است که درباره آنها با همکاری علمی پزشک و حدیث پژوه می‌توان به فهم دقیق‌تری رسید. حجت الاسلام دکتر سید کاظم طباطبایی، رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث:
روایتی که سالها در منابع حدیثی اصیل ما مثل کتاب کافی موجود بوده، همه میخوندن، یه نگاه عادی هم بهش داشتن، حتی توی زندگی شخصی خودشون هم به کار میبردن. میبینید مثلا فردی مثل حجت الاسلام آذربایجانی از منظر تربیتی روانشناسی میاد این روایت رو تحلیل میکنه، میبینیم چه زاویه دید دقیقی در این آیه، در این روایت وجود داره که ناظر بر مباحث ویژه درون فطری انسانه. اومده امام علیه السلام یه نکته‌ای رو گفته، ممکنه از جهت تربیتی ما ابتدا خیلی هم خوب میپسندیدیم، مشکلی هم نداشتیم، میفهمیدیم، ولی فهم دقیق، اونی که بهش میگیم فقه الحدیث، تنها در صورتی پدید میاد که فرد با مبانی تربیت آشنا باشه، روانشناسی انسانها رو بداند، بعد از این که یه 20 سال 30 سال کار کرد، حالا بیاد سراغ این روایت، اون موقع این روایت رو خیلی بهتر میفهمه. حالا مثلا ما در مجموعه نظام اسلامی یکی از مباحث مهمی که داریم بحث تربیت دینی، تربیت قشر نسل جدید ماست، اینها باید مطابق با چه مبانی دینی باشه. این نکته‌ای که توی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای مهمه اینه که نظریات رقیب و بدیل هم زیاده، یعنی شما می‌بینید که هر کشوری، هر محققی، هر متفکری در هر حوزه دانشی خودش اونم صاحب نظر و حرفی داره، از اونها هم استفاده میشه، ولی همه اینها باید مبتنی بر منابع اصیل حوزوی ما و منابع اصیل اسلامی ما باشه. اینجا شایسته است که یه نکته ای رو ذکر کنم از منظر خودم. قدردانی از بزرگانی است که حدیث پژوه بودند. ما در سده اخیر افراد حدیث پژوهی که حالا یا متمرکز بر حدیث بودند یا اینکه علقه های حدیثی داشتند و در میان کارهای علمی خودشان آمدند و مباحث حدیث رو کار کردن، جمع آوری کردیم، نزدیک به 400 حدیث پژوه توی 100 ساله اخیر در حوزه علمی وجود داشتن. برخی از اونها مثلا تعجب میکنه، مثلا در سالهای 1310 و 20 هجری که دوره رضاخانی بوده، خفقان رضاخانی بوده، اینها در با همت خودشون در کتابخانه های خودشون مشغول کارهای حدیثی بودن. البته بعد از تأسیس حوزه و به همت مرحوم آیت الله آزموی بروجردی، ما میبینیم که این افراد گسترش پیدا کردن. حالا برخی از مشهورترین اسامی رو اگه بخوام یاد کنم، مرحوم آیت الله آزموی بروجردی در صدر قرار دارند که واقعا همت ایشان ستودنی است. مرحوم آشق عباس قمی به جهت کارهایی مثل سفینت البهار که یه دائره المعارف حدیثی است در صدر هستن، البته ایشون بیشتر به جهت کتاب مفاد الجنان مشهورند، ولی کاری که ایشون، زحمتی که برای کتاب سفینت البهار کشیدن، شاید ده ها برابر زحمتی که برای کتاب مفاتیح کشیدن.
در دوره معاصر و با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با محوریت شعارهای اسلامی به حدیث بیش از پیش توجه گردید و در ابعاد مختلف حدیث پژوهی رشد صعودی به خود گرفت و موجب تأسیس دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی حدیثی فراوانی گردید. بررسی شاخص‌های مهم پژوهش دانش حدیث همچون مجلات، پایان‌نامه‌ها، انتشارات، کتابخانه‌ها و دانشنامه‌نگاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشته، به گونه‌ای که در برخی موضوعات پژوهشی طلوع و رشد آن فقط پس از پیروزی انقلاب بوده. امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی از جمله حدیث پژوهان معاصرند که در رشد دانش حدیث پژوهی نقش بسزایی ایفا کردند. حجت الاسلام طباطبایی.
مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه افزون بر اون شخصیت فقهی و اصولی فلسفی که داشتند، یک حدیث پژوه بودند. الان برخی از کتاب‌های حدیثی ایشون مثل جنود عقل و جهل، مثل چهل حدیث که منتشر شده، نشان دهنده اون تبحر و تخصص ویژه ایشون در حوزه حدیثی هست. بعد از اون در دوره‌های متفاوت افرادی مثل مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، حضرت آیت الله مددی و همینطور افراد دیگری مثل مرحوم آیت الله محمدی ریشهری اومدن و اینا این حدیث پژوهی رو سامان دادن. حضرت الله مکارم شیرازی، حضرت الله سبحانی، اینا کسانی هستن که افزون بر تخصصشون در فقه و اصول حدیث پژوه هم بودن. شاید یکی از ویژگی‌های متمایز حضرت آیت الله ریشهری نسبت به این بزرگواران این بود که ایشون افزون بر این که شخصا حدیث پژوه بود، توانست یک سیستم، یه در واقع سیستمی رو راه اندازی بکنه که افزون بر حدیث پژوهی به تربیت نیروهای کارآمد و جوان در این حوزه بپردازه. یعنی از حدود سالهای 1170 که ایشون کار رو شروع کرد، شخصا روی مثلا با وجودی که منصبهای سیاسی و اجتماعی و قضایی و این هم داشت، ولی روزهای آخر هفته می اومد و با دو نفر سه نفر شبانه روز اینا کارهای حدیثی میکردن. این باعث شده که ما نیروهای جوان حدیث پژوهمون بسیار بسیار بیشتر و فراوانتر بشن. الان در میان حدیث نگاران جوان ما، یا که از محققان حدیث جوان و پرکار ما، مثلا یه القابشون رو حذف کنم چون که جوانتر هستن، آقایان مسعودی، آقای رحمان ستایش، آقای حسینی شیرازی، شما میبینید که این آقای مهریزی، میبینید که این گروه ها به عنوان حدیث پژوهان شایسته مد نظر هستن و کارهای فراوان رو انجام میدن. خلاصه این که حدیث پژوهی سال 1301 هجری با حدیث پژوهی سال 1401 هجری در طول این 100 سال اینقدر تغییر و تحول پیدا کرده که قابل مقایسه نیست. برخی از اونها البته ناشی از ضرورت‌های زمانه است، مثل رشد تکنولوژی، ولی خب ما این رشد تکنولوژی رو می‌بینیم روی سایر دانش‌ها اثر این چنینی نگذاشته. امیدواریم که این مسیر که واقعاً مسیر شایسته است، بتواند به همین گونه همراه با فراوانی آثار و عمق بخشی به آثار پیش بره و در سالهای آینده دستاوردهای بسیار زیبا و فراوانی در حوزه حدیث پژوهی داشته باشه.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع سیر حدیث پژوهی در 100 سال اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره با شماره 162 تماس بگیرید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوب شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. تا پرتو اهل دل روشنگر ما، اسلام همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
هیئت یک واحد اجتماعی است، یک مجموعه اجتماعی است که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره. محور این اجتماع کوچک یا بزرگ، مودت اهل بیت علیهم السلام و هدایت به سمت اهداف اهل بیت. هیئت حقیقتش اینه، ماهیت هیئت یعنی این. ریشه این پدیده هم مال زمان خود ائمه است، صحبت امروز و دیروز نیست. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال می کنند، میگن تجلسونه و تحدثون، می چینید دور هم صحبت می کنید، حرف می زنید، یعنی مسائل ما رو مطرح می کنید. او جواب می ده که بله این کار رو می کنیم، یعنی همین مجموعه حیات. بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس رو، قربان اون دل مجالس شما رو دوست میدارم. ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا، مسئله ما رو زنده نگه دارید. امرنا در کلمات ائمه زیاد تکرار میشه، یعنی مسئله ما، اون موضوع اساسی و محوری که ما بر اساس او حرکت میکنیم، این رو بهش میگن امر. حالا ما اگر بخواهیم با تعبیرات امروزی مثلا عرض بکنیم، اگرچه یه مقداری فروکاسته میشه از اون معنای حقیقی، لکن بگیم راه ما، مثلا مکتب ما، احیو امرنا، یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید. در یک روایت دیگر که این روایت هم هست در کافیست، می فرماید که تذاورو تلاقو تذاکرو امرنا و احیوه، این هم من احیاء امر. خب بنابراین تاریخچه و ریشه این هیئت مال اون زمانه. در تاریخ تشیع در طول تاریخ ادامه پیدا کرده، لابد شکل‌های مختلفی گرفته که حالا اگر کسانی اهل تحقیق تحقیق کنن می‌توانن جزئیات بیشتری رو پیدا کنن، تا رسیده به زمان ما و در یک برهه‌های کارایی بزرگی هم از خود نشان داده. مثل دوران انقلاب، دوران انقلاب شما جوونا یادتون نیست هیئت‌ها خیلی اثر داشتن، این نوع خانه‌های عجیب و غریب که در نوارها پخش می‌شد در سرتاسر کشور، فرض کنید در جهرم یا در یزد نوحه خانده بود، این نوحه قوقا به پا می کرد، نوحه امام حسین، اما همش درباره انقلاب، درباره امام، اینها